بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین او اقربین. مجددا عرض سلام و تحیت میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند، سروران گرامی و حضار محترم. موضوع عرایض این دفعه بنده همینطور که اعلام کردند موضوع تعصب هستش. علت و انگیزش چیز خاصی نیستش، مناسبت زمانی هم نداره، ولی یه مقداری وقایع ماه گذشته هلند بنده رو متوجه به این قضیه بیشتر کرد و یه مقاله هم در اینترنت دو سه هفته پیش میخوندم از یک نویسنده فرانسوی، مارک فرو، شاید اسمش رو شنیده باشین، از فیلسوفای تاریخدان و ایران شناس هست در فرانسه، هست. مصاحبه بلندی باهاش کردن. عنوان مقالش لا شوک دو الاسلام هست، شوک اسلام، و بیشتر در این مقاله روی آفت تعصب در جوامع اسلامی تکیه کرده. یه بحث بسیار جالب و جامعی روی موضوع تعصب هست که چگونه دامنگیر کشورهای اسلامی شده. البته خب تعصب یک طبیعتی است که در طول تاریخ دامنگیر خیلی از ملت‌ها شده، آبشخورهای مختلفی داره و در زمین‌های مختلف ظهور و بروز می‌کنه، ولی فعلا تو زمان ما ظاهراً مسلمان‌ها سمبل تعصب شمرده شدن، حالا در کنار تروریسم و فناتیسم و نمیدونم تعصب و فندامنتالیسم و امثال این اسم‌های مختلف که این برچسب ها هست دیگه، این واژگان قضاوت غربی ها رو نسبت به جوامع اسلامی نشون میده. به خصوص وقایع ماه گذشته که در هلند اتفاق افتاد بار دیگه مسئله اسلام یا مسلمان ها رو در تیتر خبرهای بالا آورد. همینطور که میدونید فیلمی تهیه کرده بودن در هلند، یه فیلم تلویزیونی که در سراسر هلند پخش شد و در این فیلم خب یه مقداری نقد و انتقاد به وضعیت مسلمان ها به خصوص رفتارشون با خانوم ها شده بود. خب یک حالت در واقع فیلم وقیحانه و یه مقداری سکسی هم داشت، زن نیمه اوریانی رو نشون میده که شلاق خورده و آیات قرآن هم در واقع در جای حساس بدنش خب خطاطی کردن و در واقع خب معلومه به سلیقه اروپایی ها تو این دور زمانه داره تهیه میشه. خب خیلی ها براشفته شدن که آیات قرآن رو چطور به تمسخر گرفتن و چطور با سکس مخلوطش کردن. فیلم بردار تئو ون گوگ که نوه ون گوگ نقاش معروف هست اون رو ترورش میکنه، خب کشته میشه و شورش بزرگی پیدا میشه. صدها نفر در مراسم سوزاندن جنازه او حضور داشتن و بعد از اون حملات گسترده‌ای در سراسر هلند به مراکز اسلامی آغاز میشه. حدود 20 تا مسجد آتش دادن، مدرسه اسلامی رو بمب گذاشتن، در کنگره در پارلمان هلند مطرح میشه قضیه و قانونی رو مطرح کردن که تا 5 سال از کشورهای اسلامی اگر تصویب بشه کسی دیگه نباید به هلند بیاد. سختگیری های بسیار زیادی، حتی یه حزب جدیدی تأسیس میشه برای مقابله با در واقع مهاجران جدید به خصوص مسلمان ها. هشداری که هلند به جامعه اروپا، بازار مشترک اروپا میده که وضعیت مسلمان ها رو جدیتر بگیرن، خطری که در واقع بیشتر متوجه تمدن غربی است از ناحیه مسلمان ها. یعنی همون تز هانتینگتون که کلش بین تمدن‌ها در آینده اسلام خواهد بود. اگر در گذشته ردفوبیا مطرح بود، خطر سرخ، خطر کمونیسم مطرح بود، حالا اسلامفوبیا است. در واقع کلش آینده برخورد تمدن غرب با اسلام خواهد بود. میبینیم هر روز هم بیشتر داره دامن زده میشه و خب شدیدتر هم خواهد شد دیگه. خب این موضوع هم باز آدم رو به فکر وامی داره که چرا این عکس العمل ها رو نشون میدن. البته خب فیلم به این سادگی هم نبود، سابقه خود این ونگوگ در این چند سال اخیر، فیلم هایی که تهیه کرده، مقالاتی که نوشته بوده علیه اسلام، اصولا یه شخصیت اسلام ستیز خب در هلند بوده و فعالیت های زیادی میکرده. به خصوص کسی که فیلم نامه رو نوشته یک سومالیایی الاصل، یه خانومی که اصلش افریقاییه، از سومالیا اومده، مسلمون بوده، ولی به خاطر رفتارهای تعصب‌آمیزی که با او تو اون مملکت عقب افتادهشون، حالا اسلام تو مملکت ما چگونه فهمیدن که تو سومالیا فهمیده باشن، با اون آداب افریقایی وقتی اون اسلام قاطی شده، طبیعتا اونم دل پری از اسلام داشته و اونم برای خودش بلنگوی بزرگی در هلند شده علیه اسلام و در هر حال آشوبی شده. در هر حال خب این عکس العمل به وجود آمده و همه رو باز متوجه اسلام کرده که آخه اینا چرا اینجوری عمل میکنن، چرا باید یه فیلم بردار رو بکشن. حالا هر چیزی جواب خودشو داره، حداقل تو جوامع غربی این عکس العمل ها رو نمیتونن تحمل کنن، به عنوانی که آزادی بیان هست، هر کسی حق داره. سال گذشته نمیدونم از خاطر اگر نبرده باشید، مسابقه ملک زیبایی جهان در اتیوپی بود. خب آدم هم تعجب میکنه که آخه توی کشور افریقایی سیاه چه ربطی داره المپیادهای ریاضی و هنری و همه اینا رو توی کشوری میذارن که سابقه ای داشته باشه، آخه ملک زیبایی جهان چه ربطی به حبشه داره؟ خب اینا برنامه هایست دیگه برای لوس کردن بعضی از این زمینه های سنتی و شکستن این توجهات مردم، اینا هم حساب شده است قطعا. ولی حالا دو طرف داره قضیه دیگه. خب اونجا هم به خاطر سرمقاله یکی از روزنامه ها که نوشته بود اگه پیغمبر اسلام زنده بود قطعا یکی از این کاندیداها رو برای خودش انتخاب میکرد، شورشی میشه تو شهر دیگه پلیس هم دخالت میکنه و تیراندازی و آتش توزی و چه قوقایی. در هر حال خب واقعا این مسئله مطرح هستش که چیکار باید کرد وقتی که توطئه هایی هم هست و یه دیگرم به هر حال این برنامه ها رو پیش میکشن که تحریک بکنن که از آب گلالود ماهی بگیرن دیگه. خب یه طرف معتقده که باید غیرت دینی به خرج داد و باید شدت عمل نشون داد تا دیگه جرأت نکنن، ولی دیدیم مثل این که اونا از چیزی نمیترسن. اگه کتاب سلمان رشدی اولش 5-6 هزار نسخه تیراژش بود، بیش از 5-6 میلیون تیراژش شد دیگه و ادامه هم دادن. حالا هم که میبینین تو تلویزیون هر شب این برنامه های قرآن رو دونه دونه میخونن و فحشی نیست که به خدا و به پیغمبر و به همه مقدسات قوم ندن دیگه، یکی دوتا از این تلویزیون ها نیست. خب این مطرح هست که ما تا چقدر میتونیم تحمل بکنیم و اصولا برخوردمون با این مسائل چگونه میتونه باشه. البته بحث خیلی ابعاد گسترده‌ای داره، از زوایای مختلف میشه باز کرد. حالا تو این جلسه در حدی که امکان باشه و بنده توانایشو داشته باشم افتتاح باب میکنیم، اگر ضرورتی داشت بیشتر میتونیم که در این زمینه جلو بریم انشاءالله. بحث تعصب هست که اصولا تعصب به چه معناست. خب آنچه که همه درک میکنیم از تعصب یعنی کسی تحمل شنیدن حرف مخالف نداشته باشه، به یک شناختی حالا از مذهب، از نمیدونم سیاست، از هر چی رسیده باشه و بخواد در ذهن خودشو ببنده، همه رو بخواد یه دست بکنه، همه یه رنگ بشن، یه فکر، یک صدا داشته باشه جامعه، حزب فقط حزب الله، یک جهت در واقع. خب این رو مردم میگن این تعصب دیگه، که آدم اون تسامح و تساهل رو نداشته باشه. ولی به هر حال تعصب یک کلمه عربیه، در باب تفعل از ریشه عصب آمده. برای اینکه تو فرهنگ اسلامی بفهمیم که معنای تعصب چی هستش، لازمه که یه مقداری جلوتر بریم که اصلا خود این واژه در فرهنگ اسلامی چه معنایی میده. تعصب که از ریشه عصب است، میدونید با اعتصاب، با اعصاب، سلسله اعصاب، با عصبانیت، اینا همه با هم همخانواده است. باید بفهمیم معنای این کلمه چی هست، که تعصب چه مفهومی داره. چرا به این شبکه حسی بدن میگن اعصاب، سلسله اعصاب؟ ما سیستم های مختلفی تو بدنمون هست، 6 تا یا 7 تا سیستم داریم دیگه، سیستم گردش خون، حالا سخرگ ها، ورید ها، سیستم اعصاب، سیستم لنفاوی، حالا پزشکا بهتر میدونن، سیستم غدد. ما هم سیستم تو بدنمون هست که سیستم کار میکنه، یه تیک رگو اگه برداریم کاری ازش بر نمیاد، یه تیک عصب که کار نمیکنه، سیستم داره کار میکنه، شبکه است. تو مدرسه دبیرستان یادتونه وقتی میرفتیم تو این کتابای طبیعی شبکه خون رسانی رو میکشیدن، حالا سخرگا، سیاهرگا، قشنگ مثل یه درخت ریشه‌ای داره، تنه‌ای داره، شاخه های اصلی، شاخه های فرعی، یعنی شبکه داره پخش میشه. ما هم شبکه داریم، سیستم داریم تو بدنمون، هم عضو داریم، عضوی که مستقله، مثل چشم، مثل گوش، بینی، کلیه، کبد. سلسله اعصاب یعنی شبکه‌ای، در واقع سیستمی که داره کار میکنه، که با هم وصله و محکمه. تو قرآن کلمه عصبه چند بار اومده، یکی برادران یوسف هستن، 9 تا برادر داشته دیگه یوسف، هم بزرگتر بودن، نیرومند بودن. وقتی که پدر یوسف به یوسف علاقمند، محبت میکنه، اینا خیلی حسودیشون میشه، میگن نحن عصبتون، ما یه عده عصبه هستیم، یعنی یه عده متشکل، ما یه گنگیم، یه عده به هم پیوسته، نیرومند، کشاورزی داریم میکنیم، چوپانی میکنیم، همه قدرتمندیم. چرا به اون علاقه داره؟ اون که بچه از کاری ازش بر نمیاد. یعنی مفهوم به هم پیوسته بودن، همدست بودن، یه باند بودن و نیرومند بودن در موضوع تعصب هست. عصبه یا داستان قارونه که تو قرآن میگه، میگه کلید گنجینه های اون رو یه عصبه حمل میکردن، در 15 تا آدم نیرومند. یا تو داستان افک عایشه، اتهامی که به همسر پیامبر زدن، میگه فکر نکنید این به ذره شماست، اونا که این کار کردن یه عصبن، عصبتون منکم، یعنی یک توطئه است، یک گروه متشکل این شایعه رو علیه خاندان پیامبر دامن زده. اینا با هم دارن کار میکنن، توطئه آمیزه، کار فردی نیستش. منظورم از این توضیحات اینه که یواش یواش به فهم خود ریشه تعصب نزدیک بشیم. که پس تعصب از سلسله اعصاب، از تیمی کار کردن به صورت گنگ، به صورت یک باند بودن ناشی میشه، یعنی تعلق انسان به یک سیستم، به یک در واقع مجموعه، مثل اینکه مستقل از اون نیست. بعضی از شعرهای ما خیلی قشنگ این رو بیان کردن، به خصوص مولوی میگه که این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. انسان رو تشبیه میکنه به میوه های کالی که روی درخت هست، میگه وقتی که میوه کاله، سفت گرفته شاخه رو، شما درخت رو تکونم بدید میوه نمیریزه، حتی میوه کال و یه سیب و گلابی رو بخواین بکنید از درخت، ممکنه شاخه کنده بشه ولی میوه کنده نمیشه. میگه وقتی میوه میرسه، گرچه سنگین تر میشه، ولی یواش یواش اون دنبالش هم که اولش زخیمه، یواش یواش نازکتر میشه، زرد میشه، اصلا نگه میوه رو نکنید خودش میریزه، با یه بادی میفته. میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام سخت گیرد خام ها مر شاخ را، میوه که خامه سخت میگیره شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را، میوه که خامه که تو خونه دیگه نمیره، تو کاخ بزرگان نمیره، کاله. میگه چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن، دیگه میفته. بعد آخرش میگه سخت گیری و تعصب خامی است. کسی که سخت میگیره، میوهی که درخت رو سخت میگیره، یا جنینی که تو رحم مادر چسبیده به دیواره رحم سخت گرفته، هنوز موقع تولدش نیست، سخت گیری و تعصب، تعصب هم یعنی پیوستن به اون سیستم، خامی از کاله، این نرسیده. سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است. انسان وقتی که تو مرحله جنینی قرار گرفته از بند ناف داره تغذیه میکنه. میگه تو هم تا هنوز شخصیت پیدا نکردی، مثل جنینی که تو رحم مادر خوناشامه، تو هم خوناشامی میکنی. خوناشامی یعنی خشونت، یعنی زد و خورد، یعنی آدم کشی. ببینید چقدر تشبیه زیبایی، هم انسانو به میوه خام روی درخت تشبیه میکنه و هم به جنینی که در رحم مادر هنوز کامل نشده بیاد بیرون. در واقع میخواد بگه که انسان موقعی که پخته بشه تعلقش از اون سیستم جدا میشه، رسیده شده این میوه، مستقل شده. بچه وقتی که پخته میشه، کامل میشه، میاد از رحم بیرون. میخواد بگه آدم متعصب آدم بیشخصیته، آدمیست که هویت خودش رو توی اون جمع داره پیدا میکنه. حضرت علی که تو اون عهدنامه مالک اشتر، مالک اشتر رو فرستادن برن مصر حکومت بکنه، میگه مبادا بگی من مأمورم و معذورم، علی منو فرستاده گفته این سیاست رو پیاده کن. میگه این دلیل تباه شدن قلبته، این بزرگترین آفته که انسان تعلق به یه سیستم داشته باشه. هرچی حقتو باید عمل کنی. نامه ای هم که حضرت علی به مردم مصر نوشته، میگه که این رو من خیلی تو مرکز بهشم احتیاج داشتم، ولی چون اهمیت داره سرزمین شما فرستادم. اطیعوه فی ما طابق الحق، تا اونجایی که مطابق حق عمل میکنه ازش اطاعت بکنید. یعنی بازم حق مطرحه، نه چون این متعلق به سیستم مرکزیت من فرستادم. یعنی برای یک مؤمن اونچه که مطرحه حق و باطل هست، نه تعلق به یک سیستم در واقع اجتماعی. جالب، بعضی از شعرهای دیگه تشبیه های خیلی لطیفی کردن درباره تعصب. جامیتون هفت اورنگ شعر مفصلی داره، آخرش میگه از درون رنگ تعصب بزدای، بر خرد راه تأمل بگشای. یعنی تعصب و مقابل تأمل قرار میده. بعد یه تشبیهی میکنه بین پرگار و قلم، میگه قلم مینویسه و میره، ولی پرگار حول یک نقطه‌ای دایره میزنه، مثل اینکه همه رو حول یک جای جمع میکنه. پرگار وحدت بخشه، همه رو زیر یه چتر داره میاره، ولی قلم مینویسه و میره. میگه مگذر قطر زنان همچو قلم، همچو پرگار به جادار قدم. میگه رفتارت فراگیر باشه، پرگار مانند در واقع باش. یا عطارم در منطقه تر یک بحثی راجع به تعصب داره، اونم خیلی لطیفه. از حضرت علی مثال میزنه که میگه حضرت علی وقتی که مشکل داشت سرش رو در چاه میکرد، با خدای خودش درد دل میکرد، اون جوش و خروشش رو در واقع در درون خودش میریخ. میگه در تعصب میزند جان تو جوش، مرتضا را جان چنین نبود خموش. آن که در جانش چنین شوری بود، در دلش کی کینه یه موری بود. خیلی بحث مفصله که چطور او این غیرت ورزی هاشو، این ناراحتی هاشو، خشم و خروششو در خودش فرو می برد، ولی تو جوش می زنی، با بقیه مردم می خوای پرخاش بکنی و با اونها درگیر بشی. در جای دیگه هم باز تو همین منطقه تیره که این اختلاف شیعه و سنی رو وقتی مطرح میکنه میگه چقدر اینا به جون هم افتادن و روی تعصب، شیعه ها رو تعصب خودشون، سنی ها رو تعصب خودشون. میگه تو تعصب کن که ایشان، منظور از ایشان علی و ابوبکر، میگه حالا یده گفتن نوبت این بوده حق با این بوده، یده میگن حق با اون بوده، که ایشان مردوار هر دو جان کردند بر جانان نثار. ای گرفتار تعصب مانده ای، دائما در بغض و در حب مانده ای. حب و بغض یعنی به خاطر علاقه به یک کسی آدم هر کاری که او بکنه میپذیره دربست، و چون بغض و کینه و دشمنی با کسی داره هر کاری او بکنه دربست رد میکنه. گر تو لاف از عقل و از لب میزنی، لب به معنی خرد، پس چرا دم در تعصب میزنی؟ گر تعصب میکنی از بهر دین، نیست انصافت بمیر از قهر دین. برحال عرفای ما، عرفایی که اخلاقی هم صحبت کردن در گذشته، میبینیم که توجه به این امر داشتن که تعصب چه میکنه. در هر حال این تعصب حالا این انگیست، برچسبیست که به مسلمون ها زدن، ولی تعصب طبیعت های مختلفی داره. تعصب در واقع یه خصلت انسانه که به سیستم میخواد وابسته باشه. ساده ترینش فرض کنید اینی که آدم متعصب به خانواده خودش هست، همسر و فرزند خودش، فقط منافع اونها رو میبینه، برای اونها نمیبینه. اگه بچهش سنگی بزنه شیشه همساره رو بشکونه، از بچهش دفاع میکنه. اگر همسایه بیاد به او پرخاش میکنه که حالا بچهش توجه نداشت، حالا مگه چی شده؟ میبینیم که چطور انسان‌ها براشون اون وابستگان به خودشون مطرح هست، در حالی که قرآن اون آیه که اول خوندم میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، کونو قوامین بالقسط، شما از طریق عدالت برپا بشید، ایستاده های از طریق عدالت باشید، آدمایی که عدالت اینها رو برپا کرده. شهدا لله، شما مجسمه های خدایی باشید، یعنی الگوهای خدایی باشید، شهادت گواهیتون برای خدا باشه، مردم شما رو نگاه کنن که این آدم خداییه. میگه ولو علا انفسکم اول والدین، حتی به ضرر خودت یا پدر و مادرت، او اقربین یا خیشاوندانت، یعنی تو اگه بخوای برپا شده و پرچم عدالت باشی تو جامعه، تو اگر بخوای الگوی یک انسان خدایی باشی، به گونه عمل میکنی که اگه علیه خودت بود یا پدر مادرت یا خیشاوندانت اونطوری عمل بکنی. میگه پدر مادرت میخواد فقیر باشه، میخواد غنی باشه، فالله اولا بهما، خدا که مهمتره، یعنی نظام حق و باطل که مهمتر هستش. بارها تو قرآن اینو گفته، به شدت تعصب خانوادگی یا خیشاوندی رو نفی میکنه. برای یک مؤمن حق مطرحه، حق و باطل، هر کسی میخواد باشه، دشمنش هم هست، اگه حق میگیه از او طرفداری میکنه. در واقع در جایی میگه که تو محال کسانی رو پیدا بکنی که به خدا و آخرت اعتقاد داشته باشن، با این حال با دشمنان خدا و رسول هم دوستی بکنن. میگه میخواد برادرش باشه، میخواد پسرش باشه، میخواد فامیلش باشه، همسرش باشه. در واقع بارها تو قرآن این تعصب وابستگی به نزدیکان رو نهی کرده. حالا از خانواده یه ذره میریم جلوتر، تعصب همشهریگری، محله، بچه محله. این چقدر دعوا تو مملکت خودمون، چاقو چاقو کشی، یا اینا مثلا اسپانیا با هم، ترکا با هم، مثل این که مال یه استان یه شهر هست، آدم دیگه باید از اونو دفاع کنه اگه یک دعوای اختلافی شد. پس میتونه تعصب حتی بره بالاتر، تعصب همشهریگری بشه، یه ذره بالاتر میره، تعصب ملیگرایی میشه. تو دنیا چقدر جنگ را افتاده به خاطر ناسیونالیسم. چند سال، چند قرن آلمان و فرانسه یا انگلیس با هم میجنگیدن، مگه ناسیونالیسم کم قربانی گرفته تو دنیا؟ در این حالی که یک ایدئولوژی است که نسبت به مراحل قبل خودش جلوتره، ولی تعصب رو نیشن چقدر آفت به بار آورده. اصلا خود نژاد نازیسم از کجا به وجود آمده؟ اعتقاد به این که نژاد ما برتر هستش، فاشیزم از کجا به وجود میاد؟ هیتلریزم از کجا هستش؟ صهیونیسم از کجا هست؟ پس بشر میتونه حتی به نژاد خودش تعصب بورزه، تعصب نژادی، تعصب ملی، تعصب قوم و قبیلگی، تعصب حزبی. خب مسئله مارکسیزم، ماتریالیزم، دیالکتیک تزه، یه فکره، مسئله تز و آنتی تز و سنتز و یک حالا برنامه دیالکتیک تاریخی، یه اندیشه است که خب مارکس و انگلس به عنوان یه فلسفه مطرح کردن. ولی وقتی این میاد قالب یه حزب رو به خودش میگیره، تعصبی به بار میاره که فقط 6 میلیون کشته توسط لنین و استالین انجام میشه، 70 سال دنیا گرفتار یک مکتب انحرافی که به شدت درش دوگماتیزم حاکم هست میشه، چقدر جراحت دیده بشریت از یک تعصب حزبی. حالا در فرض کنید فاشیسم ایتالیا رو بگیریم، موسولینی، یا در کشورهای دیگه، چه در کشور مادر اتحاد جماهیر شوروی، چه در اقمارش، چه گذشت بر دنیا، ببینیم که اصلا حدی نداره. تعصب مذهبی در طول تاریخ چقدر به خاطر دین، حالا یهودیت در درون خودشون، صدها فرقه در مسیحیت به جون هم افتادن، در بین مسلمان ها شیعه، سنی، نمیدونم اشعری، معتزله، نمیدونم حیدری، نعمتی، چقدر دعوا سر همین تعصبای فرقه‌ای، تعصبات دینی. بخش عمده ای از جنگ ها و کشتار هایی که تو دنیا بوده رو تعصب در واقع همین دینی هست، تعصب مذهبی. از قوی ترین تعصب ها طبیعت به اصطلاح ریشه دارش همین تعصب دینی هست. حتی از اینم باز میایم پایین تر، تعصب ورزشی. این همه دعواهایی که حالا تو مملکت خودمون قرمز و آبی، نمیدونم حالا اینجا هم شکلای دیگه داره، چه دعواهایی میشه، بعضی وقتا کشتن میشن یا چه چیزایی پرت میکنن، حالا این یه گل خورد، حالا همش بازیه، ولی چقدر فشارخونا بالا و پایین میره به خاطر اینکه حالا این تیم، حالا هر تیمی، هر ورزشی. میبینیم که تعصب حتی تو مدرسه، تو کلاس، تو دانشگاه، این عضو این دانشگاه است، اون دانشگاه است. اصولا بشر عادت داره که یه مقداری خودشو وصل بکنه به یه سیستمی، تو سیستم هویت خودشو میخواد پیدا بکنه. بنابراین مسئله تعصب وقتی که جلوتر میریم عمیق میشیم، میبینیم که یک آفت انسانیه، یک گزنده در واقع برای شخصیت انسان. به نسبتی که ما رشد پیدا میکنیم، ما ساخته تر میشیم، جنینی که حالا به 9 ماه داره نزدیکتر میشه، میتونیم مستقل بشیم. اول انقلاب مرحوم پدر یک صحبتی کرده بودن، گفتن بعضی ها رو هنوز از شیر ولایت نگرفتن، خیلی ها خیلی بهشون برخورد و حالا فوش دادن و مقاله نوشتن، و بعضی ها مقلد مطلق بودن دیگه، منتظر بودن که خب چی گفته بشه، فرمان از کجا بیاد. تبلیغات مجلس و همه جا میدیدین که تبلیغ میکنن، اینی که 100% مقلد مطیع، هیچ چیزی در واقع از خودش نداره، هرچی هست، یعنی مثل این که به این بند ناف ولایت دی وصلن، نگاه میکنن که چگونه باید تغذیه شد. این خودش یه آفته که انسان هنوز وقتی شخصیت پیدا نکرده، همون میوه کاله به درخته که سفت و سخت اون شاخه رو گرفته. هرچی ما بیشتر بتونیم که مستقل بشیم، ساخته بشیم، این پیوندها سست میشه، به حق دیگه مطرح میشه، چی حقه، چی خالق ما خواسته، چی در کتابی که بر ما نازل شده اون گفته این خوبه این بده، مطابق یه سیستم، مطابق یه نظامنامه آدم عمل میکنه، معیارهایی که آفریدگارمون تعیین کرده، نه اینکه من به کدوم حزب وابستگی دارم. هر کاری اون حزب بکنه در بس قبول دارم، هر کاری مخالفا بکنه خرابه. یعنی سیاسفید کردن، خط و خط کشی کردن، در حالی که یه طیف بین سیاه و سفید رنگ خاکستری وجود داره، صدها درجه وجود داره. ولی آدمی که تعصب داشته باشه، در واقع وابستگی ها براش تعیین میکنه. اگه تعصب ناسیونالیستی داشته باشه، مردم امریکا تعصب ناسیونالیستی داشته باشن، اگه عراق بره، اگه ارتششون افغانستان بره، ویتنام بره، هر جا بره، اینا میرن راحت هم آدم میکشن، لازم نیست مردم باشن. این 7 نفری که زندان ابو غره بودن 3 تاشون هم زن بودن دیگه. عکس یادگاری هم با نامزدش میگیره، میخندن، دست به بغل هم میکنن. حالا 7 تا مرد اوریان هم دارن تو هم دیگه میلولن، یا یه بند به گردن یه زندانی میندازه میکشه میخنده، برای مامانش هم این عکس رو میفرسه، عکس یادگاری. یعنی براش اصلا دیگه مهم نیست، این براش میشه عمل کرده حاکمیت ملاک، این میشه تعصب ملی. یه مقاله اتفاقا یکی از همین نویسندگان امریکایی نوشته بود، یه خانومی، حالا متاسفانه اگه داشتم اینجا براتون قطعاتش رو میخوندم، خیلی زیبا میگه من از اون موقع که این عکس ها رو دیدم خوابم نبرده، ننگ پیدا کردم که ما سالیان دراز برای فمینیزم تلاش میکردیم و معتقد بودیم که علت این خشونت ها در سطح جهان اینه که زن ها برکنارند از پست های کلیدی، زن که موجودیست لطیف و ظریف و عاطفه داره و انسانی فکر میکنه و ضد خشونت هست. من باورم این بود که اگر زنها نفوذ بکنند این مشکلات از جامعه بشریت رخت برمیبنده، ولی وقتی رفتم اونجا دیدم رئیس زندان زنه، اسامیشون هم آورده، رئیس زندان ابو غریب زنه، از این 7 نفری که حالا در بازجویی 3 تاشون زن هستن، رئیس بخش اشغال عراق زنه. گفت وقتی رفتم دیدم که ما پس تمام تلاش همون این بود که بریم پستا رو بگیریم، حالا که گرفتیم دیدیم که ما بدتر از اونها داریم عمل میکنیم. وای بر حال ما که تا یه ارزشی فوق فمینیز پیدا نکنیم در همین گردونه ها خواهیم موند. و اگر ما تلاشمون فقط این بوده باشه که مساوی با مردها بریم جلو، این آفتی است، این در واقع گرفتار یک تله‌ای شدیم که حالا یه مقاله خیلی مفصلی خطاب به خانمایی که فارغ التحصیل از یه دانشگاه می‌شدن و توی میدان حالا اجتماع می‌خوان وارد بشن، خطاب به اونها این مقاله بسیار تکندهنده است که تعصب اگر تو فمینیسم هم تعصب باشه می‌بینیم چه آفتی به بار میاره. خب این در واقع انواع تعصب هاست که میشه مطرح کرد و انسانم اصولا تعصب پذیر دیگه. خود تعصب باب تفعله، یعنی عصب پذیری، حالت وابستگی، مثل این که در نهاد ما هست. خود کلمه تعصب پذیرش این حالت رو به طور طبیعی برای انسان نشون میده که هرچی بتونیم در واقع خودمون رو جدا بکنیم این کمک میکنه که انسان تر بشیم. به طور خلاصه در واقع مسئله تعصب اینه که همه باید یه رنگ بشن، یه صدا بشن، هم شکل، هم فکر، هم دین، هم مسلک. این در واقع جهت تعصب هستش. همه کسانی که در طیف فکری ما هستن خودی محسوب میشن، همه اونا که غیر ما فکر میکنن اینا مسئله دارن، اینا غیر خودی هستن، اینا رو باید دفع و تردشون کرد. یعنی تلاشیست برای متحد و شکل کردن مردم، متحد و مذهب کردن، یونیفورمیزه کردن همه. یعنی یک مثل این که نیازیست که همه رو یه جور بکنیم، همه دلون میخواد که مثل ما فکر بکنن، در حالی که خلاف تعصب اینه که آدم دیگران اونطوری که هستن بپذیره، نه اونطوری که خودش دلش میخواد که باشن. این واقعیت رو بپذیره که آدمای دیگه یه جوری دیگه غیر از من فکر میکنن. در دو هفته گذشته توی لس آنجلس یه جایی صحبتی داشتیم، یه جمعی بود، خب غیر دینی بودن، بنده مرایزم راجبه مثلا حقوق دگراندیشان مخالفین بود. بعد از صحبت من یه کسی که خب چپ بودون بعد رفت صحبت، گفت من تعجب میکنم که در قرن 21 یه کسی داره از خدا، از دین، نمیدونم از این که حضرت آدم، حضرت نو، از این حرفا میزنه. برای من شگفت انگیزه که آخه در امریکا در قرن 21 کسی داره از این حرفا میزنه. بعد که آمدی پای من بهش گفتم که منم خیلی تعجب میکنم که چطور آخه در قرن 20 که انقدر علم جلو رفته و حقایق روشن کرده اینا رو، اگه انسان قرن گذشته باور نمی کرد تجدید حیات و اینا، خب نمونهشو ندیده بود. وقتی علم انقدر چیزا روشن کرده واقعا تعجبه که حالا چیکار میشه کرد؟ یه ده از اون تعجب میکنن، یه ده از این تعجب میکنن. راهش اینه که بالاخره تعجباشون رو بذارن کنار، بپذیرن که هر کسی میتونه راه خودش رو انتخاب بکنه. اصرار زیادی به بنده داشت که ما باید حتما تعیین کنید همین امشب کجا میخوام مناظره بذاریم، لشکر لشکر کشی. گفتم من که چیزی حرفی ندارم، هر جا بذارید من حاضر هستم، ولی چقدر اصرار دارین که حتما تغییر بدید یه نفرم. به هر حال اگر کسی پذیرفته باشه که دیگران هم حق دارن جوری دیگه فکر بکنن، خیلی ناراحت نمیشه، سراسیمه نمیشه. اتوان یکی دیگه از این کسانی که تو اون جلسه بود بعد رفت بهش گفت که تو میترسی که حرفایی که این زده تو حتما مسلمون بشی امشب که انقدر وحشت کردی ناراحتی، هم میتونی مسلمون نشی، اونم به اختیار خودته. ولی مثل این که ما اصلا ناراحت هستیم، حالا یه کسی هم یه حرفی بزنه خوابمون نمیبره که حتما با جوابشو بدیم. نه بالاخره خب معلوم هم نیست که همه به یه نتیجه برسن دیگه، این طبیعت بشره که هر کسی یه جوری فکر میکنه دیگه. اما اینکه چرا تعصب به وجود آمده یا از کجا به وجود آمده، ریشش از کجاست، برای اولین بار تعصب از کجا شروع شد، یه متنیست توی نهج البلاغه خیلی جالب راجع به تعصب. اگر اینو فرصت بکنید بخونید، خطبه معروف، خطبه قاصعه، حضرت علی اونجا میگن ابلیس اول کسی بود که تعصب رو آغاز کرد. همینی که خدا گفت که به فرشتگان گفت که بر انسان سجده کنند، حالا کاری به مفهوم سجده نداریم، همه این کار کردن به جز ابلیس. ابلیس گفت تو منو از انرژی خلق کردی، یعنی از آتش، اون رو از لجن، من همه این مسنون، همه به اصطلاح قدیمی، چیزی که لجن شده در واقع، چطور من که برتر هستم باید در خدمت او باشم، به او سرویس بدم در واقع. میگه این تعصب از اینجا آغاز شد که یک کسی برای خودش یه منیتی قائل شد، یه برتری. اینا کی گفته که کی از چه چیزی بالاتر، این عناصر رو کی تعریف کرده که انرژی مثلا از ماده برتر هستش. میگه دوچار حمیت شد، یعنی همچی غیرت بگیره آدم، ففتخر علی آدم به خلقهی، به خاطر آفرینشش فخر فروشی کرد از آدم، و تعصب علیه لاصله، ابلیس تعصب ورزید به خاطر اصالت خودش. بعد میگه ابلیس امام المتعصبین، پیشوای متعصبین تاریخه. امام یعنی الگو، پیشوا، کسی که جلوس، یعنی رهبر متعصبین تاریخ ابلیسه. الذی وضع اساس العصبیه، فاندیشن بنای عصبیت رو ابلیس گذاشته، سنگ بنای اول رو ابلیس گذاشته. اساس یعنی شالوده، یعنی پی، فاندیشن. در واقع میگه که او این ساختمان رو بنا کرد. مفصل شاید ده ها بار تو این خطبه مسئله تعصب از زوایای مختلف مطرح کرده که چه آتشی در طول تاریخ همین تعصب به بار آورده، و بعد بیان میکنه که چطور این تعصب رو زمامداران و رهبران جامعه پروبال میدن، بزرگ میکنن. یعنی وقتی یک هیتلری پیدا میشه، درسته که یه زمینه‌ای در مردم آلمان وجود داره، احساس میکنن که برتر هستن، حالا چند تا جایزه نوبل بیشتر گرفتن یا از جهات دیگه خودشون رو برتر میبینن، زمینه‌ای وجود داره. یه آدم بی سوادی مثل هیتلر پیدا میشه، میاد بهتر بلده شعار بده، تظاهرات را بندازه، میفته جلو، یه مرتبه مسئله برتری نژادی آلمان رو انقدر بزرگ میکنه که مردم آلمان بیشتر باور میکنن که یه کسی هستن، یه برتری ذاتی مثل این که دارن، و خب اون جنگای بزرگ جهانی به بار میاد. در کشورهای دیگه هم همینطور میبینیم، درسته که زمینه تو مردم هست، ولی یه نفر میفته جلو اون تز رو مطرح میکنه، چون میدیام در اختیارش هست، به خورد خود مردم میده، تشدید میکنه، مثل صدای طبل بزرگش میکنه و مردم باور میکنن که بله همینطور هست، هنر نزد ایرانیان است و بس، هیچ که دیگه هنر ما هم نداره. یه مرتبه یه تعصبی، حالا به هر شکلش. در اونجا میگه که تو همین خطبه، الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، برحذر باشید، برحذر باشید از اطاعت بزرگان سیاسیتون تو جامعه، سادات و کبرا، کسانی که کبیرن بزرگن، سادات یعنی بزرگان حالا فکری نمیدونم دینی، البته در غیر مسیر حق. میگه الذین تکبروا علی حسبهم، کسانی که خود بزرگ بینی دارن، حساب میکنن رو بزرگی های خودشون، به رخ میکشن، و طرف و فوق نسبهم، فوق اون چیزایی که هستن احساس ارتفاع میکنن، بالا میبرن خودشونو، و القوا الهجینة علی ربهم، این مزخرفات رو هم توجیه دینی میکنن، خدا به ما این برتری رو داده، خدا این ولایت ها رو به ما داده که بر جان و مال و ناموس شما ولایت مطلقه داشته باشیم، یعنی همه اینا رو هم به حساب خدا و به حساب حق و اسلام و همه اینها میذارن. این از زبان حضرت علیه که هجینه این چیز زشت مزخرف رو، تز مزخرف رو به خدا نسبت میدن. میگه برحذر باشید از اطاعت کسانی که خودشون رو یا طبقه خودشون رو برتر تلقی و تصور و تبلیغ میکنن، مردم و یتیم و صغیر و نیازمند سرپرستی میدونن، خودشون رو صاحب قیمومیت، حالا با هر زبانی، با هر لباسی، در هر مکانی، در هر زمانی و به عنوانی، در واقع در هر کشوری به یه شکل دیگه. خیلی مفصل توضیح میده که عامل آگراندیسمان کننده تعصب در یک جامعه در واقع قدرتمندان هستند، کسانی که تکیه بر محورها و در واقع مهارهای سیاسی جامعه دارن، که مواظب باشین که این انحراف پیش نیاد. اینم از آیه قرآن گرفته، از سوره 33 سوره احزاب آیه 67 دقیقا خداوند همین رو گفته که یه دیر رو در روز قیامت خداوند بازخواست میکنه، عذاب میکنه. اینا هم خیلی تعجب میکنن، فکر میکردن جاشون تو بهشته، میگن ربنا اینا اتنا سادتنا و کبرانا، خدای ما که بی سواد بودیم، جاهل بودیم، عامی بودیم، ما اطاعت کردیم، از بزرگانمون تقلید کردیم، فازلون السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن، ربنا و آتهم ضعفین من العذاب، خدای لااقل چند برابر اینا رو عذاب کن، دل ما خنک شه، اینا ما رو بدبخت کردن. اینا رو قرآن گفته که ببینی این حرف پذیرفته شده نیست. ببین از حالا بهتون دارم میگم یه دین حرفا رو خواهید زد، حواستون جمع باشه، هر کسی من چشم و گوش بهش دادم خودش رایش رو انتخاب بکنه، در بس دنبال کسی افتادن و تعصب یه طبقه رو داشتند، این به اصطلاح مسموع نیست. این حرف بخشی رو هم مطرح میکنه توی این خطبه، مسئله تعصب مثبته، میگه فان کان لابد من العصبیه، اگه بالاخره چاره ای نداری، میخوای تعصب بورزی، نمیتونی، معتادی به تعصب، فکان تعصبکم لمکارم الاخلاق، تعصبت به مکارم اخلاق باشه، محامد الافعال، افعال زیبا، امور بسیار برجسته‌ای که بزرگان عمل کردند، خانواده های برجسته، اخلاق های مرغوب، تحمل های بسیار عالی، آثار زیبایی که هر کسی تو زندگی به جا میذاره، فتعصبوا لخلال الهم، تعصب بکنید راجع به ارزش های اخلاقی، چه چیزایی، من الحفظ للجوار، به همسایتون برسید، دیگران رو پناه بدید، و الوفاء بالزمام، به عهدتون وفا بکنید، از آدمای خوب اطاعت بکنید، از آدمای بد در برابرشون وایسین، اسیان بکنید، برتری ها رو سعی کنید که رقابت درش ایجاد بکنید، دست از تجاوز به حقوق دیگران بردارید، بر رو خوب بدونید، قتل دیگران رو بزرگ بشمارید، انصاف به مردم داشته باشید، عصبانیتتون رو فرو بدید. مفصل دونه دونه میگه، میگه تعصب به این چیزا داشته باشید، یعنی در واقع اینا هم تعصب نیست. خلاصش اینه که میخواد بگه جز اخلاقیات، جز ارزش‌های اخلاقی چیزی نمیتونه بر یک جامعه حاکم باشه، هرچی هست در واقع این ارزش هاست. اما اون چه که در هر حال در دنبال این خطبه مطرح میکنه و این مثلا اصل و اساس تعصبه، تعصب یه جامعه رو به انزوا میکشونه. وقتی که آدم متعصب باشه در واقع همه رو بد میدونه، در ذهنشو مثل این که بسته، همه قریبن، همه غیر خودی هستن، میاد یه 4-5 نفر رو یه محدوده خیلی مختصری، روابطشون محدود میشه، همه رو دشمن فرض میکنه. یعنی آدم متعصب دشمن بین میشه، دشمن تراش میشه. این بحث تئوری توطئه که تو مملکت خودمونم خیلی مطرحه، تئوری توطئه شنیدین. بعضیا فکر میکنن همه دنیا بیکارن، نشستن صبح تا شب علیه ما دارن توطئه میکنن. چه تئوری توطئه؟ همه نشستن توطئه میکنن. نمیگم هیچکی توطئه نمیکنه، دنیا دنیای رقابته، هر کی ضعیف باشه بقیه میخوان بهش تحمیل کنن، جنسشون رو بفروشن، کلا سرش بذارن. معلومه همه جای دنیا، تو عالم حیوانات هم هست. ولی همینطور که تو عالم حیوانات هیچ حیوان ضعیفی نسلش منقرض نشده، همه کنار هم دارن زندگی میکنن، تو دریام همه از همدیگه دارن میخورن، ولی نسل هیچ کدوم نیفتاده. خدا یه نظامی گذاشته که هر کی قوی باشه میمونه، یه تعادلی است. جوامع ضعیفم میمونن. مگه ژاپن، همین بحثی داشتیم یه ساعت پیش، ژاپن و آلمان شکست خورده جنگ دوم بودن، ارتش هم نداشتن، هنوزم امریکا اونجا هست دیگه، ولی چطور شده که این دوتا از نیرومندترین کشورها شده؟ ژاپن تقریبا بیش از یه برابر و نیم تعداد اختراعاتش در سال 1.7 برابر امریکاست. یعنی در میدان رقابت‌های علمی امریکا رو عقب گذاشته، پیروز شده بر امریکا. ماشیناش هم که خیابونای اینجا رو فتح کردن، ارتش هم نداره، شعار هم نداده، مرگ بر امریکا هم نگفته. آلمان هم که بزرگترین اقتصاد اروپا رو داره، چطور شده؟ پس میشه مبارزه کرد، میشه زنده بود، میشه حتی موفق شد، برترم آمد. پس این نیست که آدم همش فقط مشت بخواد گره کنه، بدخواهی و بدگویی بکنه. ده ها زمینه رقابت تو دنیا وجود داره، آدم راه‌های دیگر میتونه امتحان بکنه، جلو بره. بنابراین یکی از آثار تعصب اگر آدم ببنده دنیای خودشو، همین مسئله منزوی شدن، در واقع درونگرا شدن و احساس ترس و وحشت کردن از جهانه که همه دارن علیه ما توطئه میکنن. هم به صورت فردی این رو داره و هم به صورت اجتماعی جامعه متعصب در واقع روز به روز منزوی تر میشه، و چون منزوی میشه به همه بدبینه، پناه میبره به خشم، به خشونت. جامعه کشیده میشه به خشونت، مجبور میشه که دشمن رو در واقع از صحنه، حالا به صورت فیزیکی شده، به هر صورت شده، از صحنه خارج بکنه. تاریخ هم نشون داده که جوامعی پیشرفت کردن که برخوردهای آزاد درشون بوده و این تبادل وجود داشته. اینم که قرآن میگه ما همه شما رو از یه پدر و مادری آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همدیگر رو بشناسین، با هم روابط متقابله فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برقرار بکنید. اگه بخواد آدم در رو ببنده، تعصب ببرزه، که این روابط اصلا قطع میشه. در قرآن هم گرچه کلمه تعصب خیلی زیاد تکرار نشده، ولی مفهوم تعصب خیلی زیاد هستش. من دو سه تا اشاره فقط میکنم به عرایزم و ختم میکنم که خیلی هم خسته نشین، بعد اگر در بخش سوالات وقتی مونده باشه در خدمتون خواهم بود. قرآن چند تا داستان مطرح کرده، گرچه کلمه تعصب درش نیست، ولی نشون میده که مفهوم تعصب رو داره میگه. یه جا داستان حضرت موساست، دوران جوانیش. موسا میدونید قبل از اینکه فرار کنه از مصر تو کاخ زندگی میکرد دیگه، از همون بچگی که از آب گرفتنش تو کاخ زندگی میکرده. ولی در این مدت متوجه شده بوده که متعلق به اون خاندان قبطی نیستش، اهل بنی اسرائیل و متعلق به این طبقه محروم و برده اون جامعه است. به صورت مخفیانه گهگاه از کاخ میامده بیرون، بدون اینکه متوجه بشن سربازا و نگهبانان کاخ، میرفته تو شهر سر میزده به آدمای مؤمن مثلا، یا مثلا خانوادهشو شناخته بوده کجان. تو قرآن میگه که و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، یه بار که بی خبر بودن مردم شهر، حالا شبانه یا روز نمیدونم، موسی وارد شهر میشه. میگه همینطوری که تو کوچه خیابونا میرفته دو نفر رو میبینه که دا هم درگیر شدن، زد و خورد دارن میکنن. هازا من شیعتهی و هازا من عدوهی، یکیش از طرفداران موسی بوده. نشون میده موسی یک تشکیلاتی رو راه انداخته، یک گروه ایمانی سازمان داده دیگه، میگه از شیعیانش بود. دو نفر دارن دعوا میکنن، ظاهرا یکیشون مثلا یه ارتشی، یه افسر مثلا فرعونی هست، مال قبطی هست، یکی هم از برده های بنی اسرائیلی که از مؤمنین هست. خب خیلی طبیعیه، حضرت موسی آمده میبینه اون مثلا سربازه خرخر داره میکشه این رو ببره زندان مثلا، یا حالا هرچی جزئیاتش، حالا دیتیل نیمده تو قرآن. موسی خب جوانم بوده، نیرومند بوده و میره به دفاع از این شخص طرفدارش، میگه فبکه زویه مشت محکم مینوازه و نقش زمین میشه، طرف میمیره. میگه فقضا علیه، ناکوت شد، تمام شد، مرد. خیلی حرفه، یعنی حتی پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی کلیم الله در راه دفاع از یک مؤمن مرتکب قتل میشه. نه مثلا بگیم یه حرف دروغی رو اتفاقی از دهنش در رفت گفت، قتل. یه بنده خدا، یک انسان کشته میشه، اونم توسط یک پیامبر. برای چی این داستان تو قرآن اومده؟ جز اینه که برای ما بگه که مواظب باش. اتفاقا توی عهدنامه حضرت علی به مالک اشتر هست، میگه مالک اشتر تو میری مصر حکومت کنی، مواظب باشا، مواظب شمشیرت، تازیانت باشا. فإن فی الوکزته فما فوقها مقتلتون، در مشت چه برسه شمشیر، چه برسه تازیانه، امکان قتل هستا. قتلم قصاص داره ها، یعنی حواست جمع باشه، دستتو بلند نکنی رو کسی. پس خود این چقدر درس آموزه برای ما. خب حضرت موسی مرتبه میبینه این مرد، میگه که رب انی ظلم تو نفسی، خدای من ظلم کردم به خودم. حالا جالبه نمیگه به اون ظلم کردم، درسته به این معناش خیلی عمیقه ها، تو قرآن بزرگترین گناه ها ظلم به نفسه، یعنی من خودم رو خراب کردم، من پدر خودم رو دروردم، یعنی بدتر از همه اینه که من جنایت کردم. فغفر لی، خدایا ببخش منو. فغفر الله، خدا بخشیدش. حالا معلوم نیست اون لحظه، بالاخره قصد عمدی که نبوده، مثل تصادف رانندگیست دیگه. میگه خدایا حالا که منو بخشیدی، با تو عهد میبندم که دیگه مدافع اینجور آدم ها نباشم. ظاهرن آیت قرآن نشون میده که شاید دعوای عادی بوده، سر حق و باطل نبوده، یعنی دلیل نمیشه که یه کسی که طرفدار بنده است، مؤمن به حق، من بخوام ازش دفاع کنم. باید ببینم حق چیه، چه بسا اون سربازی که گرفته اون رو یه خلاف کرده مطابق قوانین شهرنشینی اونجا، باید هم مثلا میرفته جریمه میشده. حالا اون موقع که فریوی و اینا نبوده بگیم تون میرفته پلیس تیکت بهش داده. معلوم نیست که هر کسی که طرفدار آدم بره ازش دفاع بکنه و بعدم یه مرتبه بره مشت بزنه. این خشونت رو نشون میده که چقدر خطرناکه. گرچه بسیاری از مترجمین و مفسرین می‌نویسن که نه، اتفاقی نیفتاده، هیچ چیزی نیست، اون پیغمبر بوده، پیغمبر که اولوالعزم و پیغمبر که معصومه. و حتی یه بار یه چیزی بنده نوشته بودم یه جایی، حالا اسم مستعار چاپ کرده بودن اون مجله‌ای که تو قم چاپ میشد، بعد خیلی ها سر صدا کردن که آقا توهین شد به پیغمبر خدا، و یکی نوشته بود که خشم انقلابی حضرت موسی بود، کینه مقدس بود، باید میزد، نمیدونم حرکت توحیدی. خب حالا یه عده دفاع میکنم، ولی خود حضرت موسی میگه خدای من ظلم کردم، ببخش منو. خدا میگه بخشیدم. خدا بلد بود بگه خشم انقلابی بود، باید علیه سرباز فرعونی. اتفاقا جای دیگه وقتی که توی سوره دیگه قرآن هستش که میگه وقتی حضرت موسی، خداوند در کوه طور مأموریت رو بهش داد که برو پیش فرعون، وقتی که موسی وارد کاخ فرعون میشه، اول حرفی که فرعون بهش میزنه یه نگاهی به سر دافای موسی میکنه، میگه که علم نربک فینا ولیدن، یادت نیست که ما تو رو بزرگت کردیم؟ منظور همون مثلا دو روزه بود از روی نیل گرفتیم. و لبست فینا من عمرک سنین، سالیان درازی رو ما تو رو بزرگت کردیم. و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین، کردی اون کاری رو هم که کردی، چقدر ناسپاس بودی، این همه زحمت کشیدیم برات، زدی کشتی و در رفتی. حضرت موسی نمیگه که خوب کردم، انقلابی بود، اونم میگه که فعلت و ازن، درسته این کار کردم، و انم نزالین، گمراه بودم، میگه اشتباه کردم. خدا به من منت گذاشت، منو هدایت کرد، درس به من داد، اصلا تو این منت چیه سر من میذاری؟ تلک نعمتون تمنا علیه ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو برده کردی و کسانی مجبورن مثلا مثل مادر من بچهشو بذاره روده میری. اصلا این جریانات از همونجا آغاز شده. چه منتی میذاری من تو رو بزرگ کردم؟ مگه همینجوری صدقه سری دادی؟ یعنی جریان ظلم و ستم تو باعث شد. حالا کاری نداریم این بحثا تو قرآن، در هر حال نشون میده که تعصب حتی دامن پیامبران رو هم میگیره. تعصب به قدری خطرناکه، به قدری خطیر این موضوع که واقعا باید آدم مواظب باشه که حق کجاست، باطل کجاست. یک لحظه ممکنه غافل بشه، در راه حق حتی دوچار اشکال بشه. تو سوره نساء این داستان رو خوندیم، فکر کنم یه بار دیگه من اشاره کردم، از پیامبر خود ما مثال میزنه. البته دیتیل داستانش نیست، ولی جریان بر حسب اونچه که مفسرین گفتن شأن نزولش اینه. پیغمبر در واقع یک داوری است که انجام میشه. یه جوان مسلمانی یه دزدی انجام میده، مال عموش سپری بوده و عموه دنبال به اصطلاح این سپر میگرده، احساس میکنه که ممکنه مثلا این نزدیکانش برده باشن. این میبینه که داره لو میره قضیه، اینو میندازه تو پشتبان خونه یک مثلا یهودی، چون یهودی ها مخالف بودن، درگیری داشتن، دشمن رویاروی بودن، خب این حرفا میچسبه بهشون. این یهودی میره پیش پیغمبر شکایت میکنه که من خبر ندارم یه همچیزی رو انداختن، میخوان منو متهم کنن. قبیله این شخص مسلمان که همه مسلمان بودن میان به دفاع از این که نه، این پسر خیلی خوبیه و جوان شایسته و نماز شب میخونه و خب همه ظواهر امر حکم میکنه که تقصیر اون یهودی است دیگه. اون یه نفره غیر مسلمونه، مخالفن قبیلهشون، اینام که یه قبیله مسلمون آمده. پیغمبرم ظاهرن در درونشون آمادگی داشتن که به نفع او رأی بدن که وحی در واقع به کمک میاد و خداوند میگه پیامبر ما کتاب بر تو نازل کردیم، فحکم به ما اراک الله، مطابق اونچه که خداوند تو رو به تو نشون داده حکم بکن. ولا تکن للخائنین خصیما، مدافع خائنین نباش. 7-8 تا آیه شما بخونید تو قرآن ببینید مسلمون ها رو به عنوان خائنین با چه لحنی در واقع، البته اسم اون یهودیه رو نیورده، ولی همه اینا رو به عنوان توطئه‌گر، به عنوان خائن میگه. حالا تو گیرم تو دنیا از اینا دفاع کردی، کی آخرت میخواد ازشون دفاع کنه؟ میگه اینا بیتوته کردن این تشکیل جلسه برای حمایت از یک همقبیله شون. یعنی تعصبه. تو برای چی دفاع، چرا مسلمان ها رفتن دفاع بکنن از یه مسلمان دیگه؟ یعنی وظیفه مسلمان ها بود که باید برن از اون یهودی حمایت بکنه، ولی تعصب دینی اجازه نمیده که از قبیله ما آبروی قبیلمون بریزه، بگن یکی از این قبیله دزدی کرده، برای حمایت از قبیله بریم ازش دفاع کنیم. این مسلمونه، ولی اون میچسبه بهش این حرفا، مهم نیست حالا یهودیه. ببین اینا درسای بزرگه که تعصب رو کجاها باید جلوشو گرفت. از خودی مسلمون هم نباید دفاع کرد در جایی که حق ندارن، از دشمن باید دفاع کرد. این میشه انسانی که الگوی خدایی هست، نه یک متعصب دینی، متعصب مذهبی. اون آیه که میگه شهدا لله، مجسمه آدمای خدایی باشید، همه معیارای خدایی رو تو وجود شما ببینند، نه در جای دیگه، در به اصطلاح کتابها. شما الگو باشید در واقع. جای دیگه هم آمده توی قرآن میگه که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، مبادا مبادا اگه با یه گروهی دشمن هستید، دشمنیتون باعث بشه که عدالت نکنید. اعدلوا، شما عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. در یه جای دیگه باز شبیه این میگه، میدونید مسلمونا وقتی که تو مدینه بودن، مشرکین قریش راشون نمیدادن بیان خانه خدا. خب سال 6 و 7 هجرت به بعد رفتن مکه رو فتح کردن، گفتن خب حالا دیگه نوبت ماست، حالا که ما قدرت داریم، ما حالا دیگه هر کاری دلمون میخواد. میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدو کمن المسجد الحرام ان تعتدو، مبادا اونایی که شما رو راه نمیدادن به مسجد الحرام حالا باعث بشه که شما جرم مرتکب بشید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مبادا با هم دیگه پشتیبانی بکنید، هم دیگه رو معاونت و کمک بکنید رو کار خودخواهانه، رو تجاوز علیه دیگری. و تعاونوا علی البر و تقوا و تقوا الله، کار تشکیلاتیتون، کار حمایتیتون باید بر اساس تقوا باشه. ببینید اینا همه درسایی است که کلمه تعصب نیومده، ولی داره به ما تعصب رو میگه که چگونه دشمن رو هم در واقع به گونه دیگه ببینید. تو سوره فتح یک درس بسیار آموزنده اونجا هم به ما میده، میگه که خداوند نخواست اون جنگ که منجر به فتح المبین شد، جنگ درگیر بشه. چرا جنگو نخواست بشه؟ میگه لولا رجال مؤمنین و نساء مؤمنات، میگه زنها و مردای مؤمنی در سپاه دشمن حضور داشتن، لم تعلموهم، شما اینا رو نمیشناختید، ممکن بود خونشون رو پایمال بکنید. خدا نخواست این درگیری انجام بشه. خیلی عجیبه، در وجود سپاهی که صف کشیده میگه تو اینا آدمای حسابی هم هست، آدمای با حسن نیتی هست، حالا چشمشون حق رو ندیده، نمیشناسن، بهشون حقیقت نرسیده. خداوند نخواست جنگ بشه، میگه ولی یه عده حمیت گرفت. حمیت یعنی اون خشم و غرور، حمیت الجاهلیه، اون حمیت و این دفاع از غیر. حمیت اون حالتی که گرم میشه، داغ میشه، آدم میگه خون مثل این که چشمشو گرفته. یه عده این تعصبات قبیلگی و این حمایت های از نزدیکان خودشون گرفته بود، ولی میگه و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، از این طرف یه آرامشی بر رسول و بر مؤمنین، اونا جوش و خروش، از این طرف خونسرد آرام. ببینه حالا ما 14 قرن گذشته، ما همون حمیت های جاهلی داریم، تا یه فیلمی نشون میدن یه مرتبه قطع رابطه سیاسی، قطع رابطه اقتصادی، همه چی رو به هم میزنیم بدون این که نتایجش و عواقبش و آثارش رو ببینیم. تو همین قرآن ما، من به ساعت نگاه نکردم ببخشید که چقدر زیادی شروع شد، نمیدونم، حالا سعی میکنم زود جمعش بکنم. تو قرآن ما میگه که به پیامبر ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، شما قطعا از یهودیا، از مسیحیا و از مشرکین اذن کثیرا، حرفای نیشدار، زخم زبونهای بسیاری خواهید شنید. فان تصبروا و تتصبروا و تتقوا، اگه تحمل کنید، اگه ترمز داشته باشید، تقوا این خودتون رو کنترل کنید، فان ذلک من عزم الامور، این دلیل اینی که اراده دارید تو کار. میگه جوش خورش نکنین، چه خبره خودتونو گم میکنین، شلوغش میکنید. قرآن صریحا داره میگه خیلی چیزایی که با تمام وجودتون آتیش بگیره خواهید شنید از این به بعد، تحمل کنید، صبر و تقوا داشته باشید. میگه لا یزالو تتل و علا خائنت من هم الا قلیلا من هم، دائما مطلع از خیانتهای اینا میشی مگر این قلیلشون، اکثرشون خیانت میکنن. فعف عنهم، عفو بکن، بس فع به روی خودت نیار، ان الله یحب المحسنین، خدا محسنین رو دوست داره. یعنی میگه مادامی که مزاحمتون نشدن که عملا با شمشیر جانتون رو بگیرن، آزادیتون رو از دست بخواد بدید، مادامی که حرف فیلم، تئاتر، سینماست، تبلیغات ویدیو اصلا اهمیت نداره، ولشون کن، هرچی دلشون میخواد بگن، 100 تا کانال تلویزیون هم بگن، اینا رو شماست که تأثیر میذاره اگر جوش و خروش داشته باشید. دفاع هر چیزی تو خودش هستش. مگه قرآن نمیگه قصاص، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، نمیدونم والجروح قصاصن، هر جراحتی مطابق خودشه. میگه جزاء سیئتن سیئتن مثلها، هر بدی اندازه اونه، ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم، یعنی تو اسلام هر چیزی مثل خودشه. آخه مگه میشه یه کسی یه فیلم تهیه کنه بکشنش؟ آخه جان که مساوی فیلم نیست، یک سناریو یکی نوشته بخوان بکشنش، یکی نمیدونم سرمقاله یه جا نوشته که اگه پیامبر بود خب راحت میشه گفت پیغمبر ما خوش سلیقه بود انتخاب میکرد، این چه اشکالی داره؟ چیزی نیست، ننگی نیست، بله؟ بله خب حالا میگیم حالا بود به شما چه، حالا ما که نمیدونیم بود یا نبود یا هر کاری میکرد، ولی به هر حال دیگه جوش و خروش را انداختن یه شهر رو آتیش دادن نداره. یعنی جواب هر چیزی با خودشه، جواب فیلم فیلمه، جواب نمیدونم ویدیو ویدیوست، جواب کتاب کتابه. آخه جانو که نمیشه گرفت در ازایی یه چیز، لااقل تو قرآن نیست، حالا توی کتابای فقهی ما کاری نداریم، هر چیزی باید اصلش رو توی کتاب خدا پیدا کنه. در هر حال تو این زمینه بحثیات هستش که فرصت ما هم کم هست. به هر حال دعا میکنیم، از خدا میخوام که به ما این سعی صد رو عنایت بکنه که بتونیم این وسعت نظر رو داشته باشیم که نه با تنگ نظری بلکه با دید فراخ و وسیع به مسائل برخورد بکنیم. خداوند انشاءالله ما رو از ابرار قرار بده. ابرار کسانی هستن که دریا دلن، بر یعنی دشت بدون تپه و ماهور که جلو دید رو بگیره، چشمندازشون قلمرو و دیدشون گسترده است، مسائل رو بسیار جهانی میبینن. خداوند این همیت و عصبیت ما رو کانالیزه بکنه در راه حق، اون چه که حق هست حمایت بکنیم، همیت و غیرت داشته باشیم، و اگرم تعصب میبرزیم انشاءالله تعصب به مکارم اخلاقی داشته باشیم. در حال خداوند توفیق بده که هم وظیفه خودمون رو بشناسیم و هم به تناسب زمانه شیوه های معقولی برای مقابله با این توطئه های فرهنگی و تبلیغاتی که علیه اسلام هست بتونیم در پیش بگیریم. منظورم این نیست که آدم بگه هیچ کاری نباید کرد، بذار هر چی شد. اونایی که این کار میکنن میگن بالاخره باید غیرت دینی داشت. بله حتما باید غیرت دینی داشت، ولی باید عقلم داشت. یعنی غیرت رو در مسیر عقل کانالیزش کرد که رفتاری باشه که منجر به نتیجه انشالله مطلوب بشه. در حال تشکر میکنم از صبر و توجه عنایتی که فرمودین و عذرخواهی از این که مقداری از زمان معمول گذشت. خب موفق و معید باشید.